سلام عرض میکنم خدمت دوستان دیگر انسان های عزیز، به اپیزود 34 از مجموعه پادکست های سیاپیدیا پادکست خوش اومدید. من که عذرخواهی به شما بدهکارم برای اینکه از اپیزود 33 تا الان نزدیک به 1 سال و 2 ماه میگذره. من ژانویه سال گذشته اپیزود 33 رو منتشر کردم، دو تا مهمان عزیز داشتم و از اون موقع به بعد دیگه فرصت نشد که من روی ضبط اپیزود بعدی کار بکنم. محتوای اپیزودها رو من یکی یکی آماده کردم ولی هیچ وقت نشد که بشینم و ضبط بکنم اپیزود رو. بعدش هم که وقایع شهریور ماه در ایران رخ داد و تا الان دل و دماغ انتشارش نبود، اما دیروز اتفاقی در زندگی من افتاد که من تصمیم گرفتم که حتما این اپیزود رو هرچه سریعتر ضبط بکنم و دوباره مهمان گوشای شما باشم. من این اپیزود رو برای اولین بار میخوام تقدیم بکنم به یک نفر، به یک انسان عزیز، به دایی عزیزم میخوام تقدیمش بکنم. دایی من یکی از شریفترین انسانهایی بود که من توی زندگیم دیدم، یکی از مهمترین شخصیتهای زندگی من بوده. متاسفانه من ایشون رو دیروز از دست دادم، دیشب از دست دادم. یه سری از آدم ها میان توی زندگی ما و در واقع حالا اینجا من اومدم توی زندگی تایم در زندگی هم دیگه قرار میگیریم و جوری زندگی شما رو تحت تأثیر خودشون قرار میدن که وقتی نیستن احساس میکنید که زیر پاتون خالی شد. دایی من یکی از این شخصیت ها بود، نه فقط برای خانواده درجه اول خودش، برای فرزندان خودش و همسرش، بلکه برای منی که خواهرزاده ایشون بودم و چنین بود. دایما اولین کسی بود که من 11 سالم بود، برای من اولین کتاب قطور من رو گرفت. برای یک پسر 11 ساله کتاب هری پاتر رو گرفت، هری پاتر سنگ جادوگر رو گرفت، موقع تازه ترجمه شده بود توی ایران، ترجمه خانم ویدا اسلامیه بود، برای من گرفت و من یادم میاد که اولین و دومین صفحه رو که خوندم دیگه اون کتاب رو زمین نذاشتم که تا تموم بشه. و دایی من رو اولین رستوران برد و به هم پیتزا داد توی رستوران. من مادر پدر من خیلی سالم زیست هستن، رستوران خیلی اعتقادی نداشتن و هنوزم ندارن، ولی دایی من اولین کسی بود که من رو رستوران برد و به هم پیتزا داد. دایی من اولین کسی بود که برای من مجله دنیای تصویر خرید، دنیای تصویر ویژه کودکان خرید و از اون موقع بعد علاقه و عشق من به سینما باهاش شروع شد. دایی من اولین کسی بود که DVD اومد در ایران، DVD خرید و فیلم گذاشت و دیدیم با هم دیگه و عشق من به سینما چند برابر شد، جوری که حتی وقتی رفتم دانشگاه اولین کاری که کردم به عنوان کلاس تفریحی رفتم کلاس تئاتر ثبت نام کردم. دایی من فکرم تنها ناامیدی که من در زندگی دایی داشتم این بود که رشته‌ای که در دانشگاه رفتم رشته مهندسی نبود. بسیار علاقه داشت که من روزی 700 تا مسئله ریاضی حل بکنم. هر روز میمد خونه ما، هر موقع میمد خونه ما بهم میگفت که آج 700 تا مسئله ریاضی تو حل کردی یا نه. و خب منم رشتم ریاضی فیزیک بود ولی تغییر رشته دادم رفتم به ادبیات انگلیسی. ولی همیشه این مرد بزرگوار در هر گامی از زندگی دست کمک و یاریش دراز بود به سمت ما، میتونستیم بهش تکیه بکنیم و جای خالیش اصلا خیلی خیلی سنگینه برای من. و من این اپیزود رو میخوام تقدیم کنم بهش، چرا که توی ذهنم این بود اگر بخوام این اپیزود رو برای یکی توضیح بدم حتما دایم خواهد بود. نه همین الان اومدم خونهش سوت و کور، نشستم روی صندلی که همیشه میشست و با هم دیگه فیلم نگاه میکردیم. خیلی دارم میخواست که الان اینجا جلوی من بود و رو در روی من نشست و من براش توضیح میدادم همین چیز رو. میدونم که کلی میتونست به این مفهوم، به این اپیزود کمک بکنه، به این پادکست، به این اپیزود پادکست، برای اینکه به شدت انسان آزاداندیش، انسان روشن، انسان فرهیخته ای بود. ببخشید من واقعا عذر میخوام بچه ازتون، هنوز یه خورده داغش تازه است. اگر که اینجا بود میتونم که همیشه اصلا این اپیزود متفاوتی می بود، ولی خب متاسفانه در کنار من نبود که بتونم ازش دعوت بکنم اینجا باشه، ولی دوست دارم که این اپیزود رو بهش تقدیم بکنم. اپیزود امروزمون اپیزود 34، اگر بخوام اسمی براش بذارم اسمش سرنگونی دیکتاتور و قیام مردم خواهد بود. مرسی که همراهی میکنید من را. منبع این اپیزود کتابی هست به نام دیکتاتورز هندبوک. دیکتاتورز هندبوک تو فارسی حالا نمیدونم هندبوک چجوری ترجمه میشه، ولی میشه هندبوک دیکتاتورها. ولی من توضیح در رابطه با هندبوک بدم به شما. بچه‌ها هندبوک در علوم انسانی به کتاب‌های در واقع اطلاق میشه که یک مجموعه محقق که گرد همدیگه جمع میشن و در رابطه با موضوع‌های مختلف تحت عنوان یک تاپیک اصلی، یک عنوان اصلی، شاخ و برگ‌های اون عنوان رو میان بررسی می‌کنن، آخرین داده‌های به دست آمده در اون زمینه رو در رابطه باهاش می‌نویسن و سوال‌هایی که هنوز بهشون پاسخی داده نشده رو مطرح می‌کنن تا محققان بعدی به سراغ این سوال‌ها بیان و پاسخ‌هاشون رو پیدا بکنن. خیلی کتاب داده‌محوری هست، یعنی اینکه اینجوری نیست که یک نویسنده نظر شخصی خودش رو در رابطه با یک مسئله بنویسه، بلکه میاد نگاه می‌کنه که جریان از چه قراره، به صورت علمی تحقیقش رو انجام میده، به نتایجی میرسه و اون نتایج چاپ میشه و بعد نتایج مختلف همه با هم دیگه گرد هم جمع میشن توسط یک نویسنده تحت عنوان یک سرفصل به یک بخش مثلا از این کتاب تعلق پیدا میکنه. بچه‌هایی که حالا توی ارشد یا دکترا هستن با هندبوک ها خیلی آشنایی دارن، چرا که خیلی از ماها سوال هایی که برای تحقیقامون برای پروپوزال هامون استفاده میکنیم از همین هندبوک ها میاد. کتاب مورد نظر میخوام بگم که کتاب علمیه، کتاب داده محوریه، با تحقیق نوشته شده و همین جوری نویسندگانش نظر شخصی خودشون رو بیان نکردن. از طرفی این کتاب به زبان انگلیسی هست، نمیدونم در فارسی ترجمه شده یا نه. من این کتاب رو خودم خب مثل همیشه به متن انگلیسیش اتکا میکنم تا از گزند سانسور در امان باشم. نوتی که برداشتم هم نوت انگلیسی هست. من بقیه اپیزودها رو همه رو به فارسی می نوشتم تا بتونم سریعتر ضبط بکنم، راحتتر ضبط بکنم، ولی اینجا همزمان که دارم از روی نوتم برای شما می خونم به انگلیسی هست، همزمان هم دارم جمله بندی فارسی رو انجام میدم. برای همین منو ببخشید اگر بعضی جاها فعل و فاعلی جا به جا میشه و ساختارها اون ساختارهای منسجم و منطقی فارسی رو شاید نداشته باشه. تمام سعیمو میکنم که اینچنین نباشه، ولی من رو ببخشید و عذر میخوام ازتون. بریم شروع بکنیم. در هر کشوری که یک دیکتاتور حاکم اون دولت و حکومتش هست، چه بخوایم چه نخوایم، بالاخره مردم اعتراضشون رو به خیابان‌ها خواهند آورد که معمولاً این اعتراضات رو انقلاب می‌نامیم و در مواجهه با انقلاب دیکتاتورها راهکارهای مختلفی رو در پیش رو دارن. یکی از راهکارشون اینه که فضای دموکراتیک کشور رو بازتر بکنن، اگر فضای دموکراتیکی باشه. اگر نباشه که باید یک خورده ایجاد بکنن و اگر هست اندکی این فضا باید بازتر بشه. اگر که فضای دموکراتیک کشور بازتر بشه، دو حالت وجود داره: یا انقلاب واقعا مسیر خودش رو ادامه میده و حکومت سقوط میکنه، یا اصلاحات صورت گرفته باعث میشه که مردم از انقلاب عقب نشینی کنند و با اصلاحات شرایط کشور برای خودشون بهبود ببخشند. اگر که فضای سیاسی کشور رو بازتر نکنه، دیکتاتور باید به تنها راهی که جلوی روش هست اتکا بکنه و اون هم سرکوب حداکثری است که سرکوب حداکثری باعث میشه که مردم آسیب بیشتری ببینن و آسیب بیشتر دیدن همانا و در آینده انقلاب سهمگین‌تر شدن هم همانا. حالا برای اینکه بخوان سرکوب حداکثری انجام بده یک دیکتاتور، برای اینکه بخوان این کارو بکنن، نیاز به یک نیروی نظامی بسیار وفادار دارن. چرا که نیروی نظامی موظف اعضای یک کشور رو، مردم اون کشور رو، به صورت ایزوله از همدیگه نگه داره با فاصله. چرا که اگه مردم متحد بشن، این اتحاد به تجمعهای گسترده تری منجر میشه و تجمع گسترده هم در انتها به سقوط دیکتاتور ختم میشه. برای همین حکومت‌ها در گام اول در صورت خودکامگی سعی میکنن که یک نیروی نظامی بسیار فربه و بسیار وفادار داشته باشند. در یک سری از موارد بوده که نیروی نظامی پشت حکومت رو خالی کرده و پشت دیکتاتور رو خالی کرده. کتاب به صورت مشخص از شاه ایران نام میبره که در سال 1979 سقوط کرد، از پرزیدنت مارکس در فیلیپین که در سال 1986 سقوط کرد، از سارجنت دو که در لیبی بود در سال 1990 سقوط کرد، و قدیمی ترش هم بخوایم نام ببریم تزار نیکولا یا نیکولاس بود که با انقلاب شوروی سقوط کرد و سال 1917 بود این انقلاب رخ داد و خودش و زندگیش و همه چیزش رو هم از دست داد در این مسیر. حالا اتفاقی که میفته اینه که چرا یک دیکتاتور ممکنه که حمایت نیروی نظامی خودش رو از دست بده در لحظه که باید اون حمایت رو داشته باشه؟ یک بخشش اینه که دیکتاتورها توانایی جاری کردن سرمایه‌ای که به اون نیروی نظامی قول دادن رو دیگه ندارن. حالا این سرمایه میتونه یک سرمایه معنوی باشه مثل بهشت، یا میتونه یک سرمایه مادی و پول باشه. دیکتاتورها خیلی مواقع برای خودشون یک چهره اهورایی میسازند و ساخت این چهره اهورایی باعث میشه که نیروهای وفادار معنوی به خودشون داشته باشن. اگر این چهره اهورایی در هم بشکنه، بخشی از بدنه نظامی سقوط خواهد کرد و در مورد دیگه نیاز به پول خواهند داشت دیکتاتورها تا بتونن جیب نیروی نظامی خودشون رو پر بکنن، تا افرادی که به قول هانا آرنت افرادی هستن که سیاسی نیستن، به قول خودشون سیاسی نمیدونن و چون درگیر سیاسی نیستن انیمال هستن به قول خودشون، در واقع موجودات، به قول در واقع کلمه لاتینش انیمال لبانس بکنم بود، موجوداتی هستن که صرفا میخورن و میخوابند و گوش میکنند، هر جا که لازم باشه میزنن، هر جا که لازم باشه میکشند، هر جا که لازم باشه هضم میکنن، هر جا که لازم باشه دست میزنن و سوت میزنن. این کار با پول رخ میده. در یک سری موارد هم هست که دیکتاتور و یا اون فردی که در رأس حکومت هست مریض میشه و به پایان عمرش نزدیک میشه و چون نیروی جانشینی رو برای خودش نداره، چون معمولا دیکتاتورها جانشین پروری نمی کنند، چون جانشین پروری میتونه به کودتا هم ختم بشه و اصلا در جانشین پروری یعنی تقسیم قدرت و این باز به ذات دیکتاتور یه خورده متفاوت هست، معمولا این کارو نمیکنن. برای همین اگر دیکتاتوری مریض بشه چون نیروی جایگزینی براش وجود نداره، ممکنه که نیروهای نظامی اون جامعه پشت حکومت رو وقتی که پی ببرن که حاکم مریض هست خالی بکنن. باز کتاب به پرزیدنت مارکس که در فیلیپین 1986 سقوط کرده اشاره میکنه و همچنین شاه ایران که ظاهرا در بین ارگانهای نظامی مشخص شده بود که ایشون به این دو نفر به پایان عمرشون نزدیک بودن. حالا دیکتاتورها برای سرکوب کاری که باید بکنن اینه که انقلاب و اعتراض رو بسیار برای مردمشون پرهزینه بکنن، به قول کتاب unattractive بکنن، جذابیت انقلاب رو ازشون بگیرن با کشتار وسیع، آسیب وسیع و پخش خبر کشتار و آسیب که مردم برن خانه و به خودشون بگن آیا ارزش این را دارد که من این کار رو بکنم یا نه. برای همین میگن دیکتاتورهایی که یه کوچولو نرم هستن و نرمش میکنن دیکتاتورهایی هستن که قطعا بعد خودشون رو شکست خورده بدونن و دیکتاتوری میمونه تا آخر که بروتال باشه، خونریز باشه این و هیچ گونه مرسی و لطفی رو در حق مردمش قائل نشه. ما نه باید دقت کنیم نسبت به اینکه بچه‌ها دموکراسی در کشورهای ببخشید اعتراض در کشورهای دموکراسی بسیار کم هزینه است، بسیار راحته، دسترسی به اطلاعات وجود داره، مردم حق جمع شدن و تجمعشون توسط پلیس تضمین میشه، روزنامه آزاد وجود داره و آزادی بیان وجود داره و هدف اعتراضات خیابانی و حالا اعتراضات در کشورهای دموکراتیک تغییر حکومت نیست، بلکه تغییر سیاست‌های حکومته. ولی در حکومت‌های خودکامه، هدف خود اون نظام، خود اون حکومت و سرنگونی اون حکومت هست. در حکومت‌های دموکراتیک مردم صرفاً میخوان به رهبرانشون بگن که از شرایط ناراضی هستن و خواهان تغییر شرایط هستن، نه تغییر حکومت. و عکسش همونطور که گفتم، در دیکتاتوری هدف سقوط اینستیتوشن، سقوط اون نظامی هست که دیکتاتوری به اون در واقع به قامت اون ایستاده. حالا برای اینکه این کارو بکنه، در کنار نیروی ضربتی مهلکی که باید داشته باشه، دیکتاتور باید گردش آزاد اطلاعات رو محدود بکنه. گردش آزاد اطلاعات باید محدود بشه به خاطر اینکه مردم نباید بدانند که در درد مشترکند و در درد شریک هستند و هم درد هستند. هم دردی، درد مشترک یک فاکتور بسیار قوی برای همکاری مردمه. دیکتاتورها حق تجمع رو از مردم میگیرند، حق آزادی بیان رو از من میگیرند و استقلال روزنامه ها رو هم ازشون میگیرند. فایده‌ای که در گام اول، در وهله اول داره اینه که معمولاً با این ایجاد چنین شرایطی خطر انقلاب زودرس رو معمولاً میگیرن از مردم، ولی نتایج مخرب بدتری خواهد داشت در ادامه، چرا که در سرکوب مردم نمیتونند مؤثر زندگی کنند و مؤثر کار کنند. مردمی که نمیتونند مؤثر کار بکنند، توانایی تولید ندارند و چون توانایی تولید ندارند، توانایی پرداخت مالیات ندارند و وقتی که مالیات نباشه، دولت درآمدی نخواهد داشت و درآمدی نباشه، نیروی نظامی پولی نخواهد داشت که مردمش رو سرکوب بکنه. اینجاست که اون دیکتاتوری خوشبخته که غرق در منابع طبیعی باشه. منابع طبیعی بخشی از این کار رو انجام میده و بخش دیگر رو هم نیروهای کشورهای خارجی که به عنوان دوست با این کشور دیکتاتور همکاری میکنند. این دوتا در واقع فارن اید، نیروی خارجی، نیروی کمک خارجی و نچرال ریسورس، منابع طبیعی هستند که میتونن هزینه سرکوب مردم رو پرداخت بکنن. چرا که سرکوب یعنی نبود مالیات، پس درآمد باید از یک جای دیگه بیاد و این از منابع طبیعی و از کمک‌های خارجی میاد. حالا چجوری؟ ما در جهان به ندرت کشوری رو میتونیم پیدا بکنیم که غرق در منابع طبیعی باشه ولی دموکرات باشه. یکی از معدود کشورهایی که اینچنین هست نروژه. نروژ به شدت کشور نفتخیزیه ولی در اونجا دموکراسی حاکمه. به نظرتون علتش چی میتونه باشه؟ علتش اینه که دموکراسی بعد از کشف نفت نرسید اونجا، بلکه اول دموکراسی حاکم شد، مردم به آزادی هاشون دسترسی داشتن، دولت محدود بود، قدرت در دست مردم بود، رسانه آزاد بود، تجمع آزاد بود، آزادی بیان بود، رأی اونجا معنا داشت و بعد نفت کشف شد و دولت اجازه استفاده از نفت رو نداره، درصد اندکیش رو میتونه به خزانه حکومتی وارد بکنه و هنوز هم که هنوز نیازمند مالیات مردم هست توی این زمینه. کتاب میگه که دیکتاتورها، چون دیکتاتور که با منابع در واقع مادی قوی و مالی قوی دارند، پول خوب هم میدن به نیروهای نظامیشون و چون نیروهای نظامی خریده شدند، این بی‌آبرویی رو هم خریدند، به جان و دل خریدند، معمولا سرشون رو میندازن پایین و حرف رو گوش میکنن و خیلی هم مخالفت نمیکنن، چون که میدونن که چرخ دنده خودکامگی حکومت هستند و نقششون رو ایفا کردن در این زمینه، برای همین سرشون میزنن پایین. حالا کتابی مثال جالبی از یک کشوری میزنه به نام مصر، در رابطه با اینکه چرا مصر سقوط کرد. میگه که اسرائیل در منطقه خاورمیانه نیاز به یک دوست داشت، برای همین آمریکا شروع کرد از مصر حمایت مالی کردن به عنوان فارین اید. ایاتون باشه گفتیم حمایت خارجی با اسمش که دیکتاتورها باقی بمونند. حسنی مبارک خیلی به کمک آمریکا اتکا میکرد در این زمینه و در عوض کمکی که از آمریکا میگرفت با اسرائیل دوستی میکرد. اسرائیل نیاز به یک الای، نیاز به یک دوست در منطقه داشت، نیاز به یک متحد در منطقه داشت. اما اسرائیل آروم آروم که قوی تر شد، اتکاش به مصر هم کاهش پیدا کرد. با کاهش اتکاش به مصر، کمک‌های مادی آمریکا به ارتش مصر و به حسنی مبارک کمتر شد. دولت حسنی مبارک ضعیف‌تر شد، اقتصادش بیشتر آسیب دید و یک فراخوان فیسبوکی باعث شد این مردم به سطوح آمده به میدان تحریر بیان و اونجا بمونن و حکومت حسنی مبارک رو بندازن از قدرت. در واقع نبود پول باعث شد که کشور به بحران اقتصادی برسه و بعد پول نبود که نیروهای نظامی بتونن شکمشون سیر بشه و برای همین سقوط صورت گرفت. مثال جالبی بود، این مثال خیلی مثال بود که خودم خیلی لذت بردم ازش. در کشورهای دیکتاتوری معمولاً یک جرقه در کنار ضعف اقتصادی کفایت میکنه که دومینوی سقوط استارتش رو بزنن. این جرقه هر چیزی میتونه باشه. حالا ما آروم آروم راجع به این جرقه ها صحبت میکنیم که دقیقا چه چیزهایی هستن که میتونن استارت و آغازگر حکومت دیکتاتوری باشن. اما اشتباهی که مردم ممکنه بکنن اینه که فکر کنن که اون جرقه عامل انقلاب بوده، در حالی که چنین چیزی نیست. بچه ها اگر یک دیدگاه منطقی به جریان های انقلابی داشته باشید، یک پروسه بسیار طولانی هست که مردم رو از عرصه تصمیم گیری های حکومتی خارج میکنه، اقتصادشون رو ازشون میگیره، آزادی هاشون رو ازشون میگیره. مردم به صورت مستقیم در ارگان هایی که در زندگیشون نقش داره نقش ایفا نمی کنند. مثلا در وزارت X مردم نیست که حضور دارن، در وزارت Y مردم نیست که حضور دارن، ولی اون وزارت داره برای مردم تصمیم گیری میکنه. بعد که حمایت مالی هضم میشه، مردم به سطوح میان، اقتصاد ضعیف میشه، همه مردم به این بطن و متن جامعه بر میگردند و میخوان که تصاحب بکنن آن قدرت هایی رو که نداشتند و الان باید پس بگیرند و ما به این میگیم انقلاب. حالا برای این کار جرقه لازم هست. این جرقه دلیل انقلاب نیست، این جرقه صرفا کمک کننده انقلاب هست. بعضی از این جرقه ها خود به خود مالا دست طرف در میره و اتفاق میفته. مثلا حکومت بن علی در تونس یک دست فروش خودش رو آتیش میزنه، این به عنوان یک جرقه این آسیب رو میزنه. در مصر مثلا یک فراخوان فیسبوکی باعث میشه که مردم گرده هم جمع بشن و خب مردم باید دلیل کافی برای این گرده هم جمع شدن داشته باشن. اون فراخوان فیسبوک دلیل نیست، فراخوان فیسبوک صرفا کمکی هست که انگیزهی هست که به اون مردم میده که بالاخره اون shared misery، درد مشترکشون رو پیدا بکنن، گرده هم جمع بشن و این دندون لق رو بکنن. اما بعضی از این جرقه ها، بعضی از این spark ها به قول کتاب متاسفانه با حساب کتاب غلط خود دیکتاتور صورت میگیره. یکی از اینها برگزاری انتخاباته، انتخاباتی که از دست دیکتاتور در میره. دیکتاتورها شاید براتون جالب باشه، دیکتاتورها عاشق انتخاباتن، انتخابات دوست دارن. هر چند سال یک بار حتما در کشورشون انتخابات رو برگزار میکنن، چرا که با برگزاری انتخاب و تصویر برداری های نمایشی به جهان این پیغام رو میرسونن که مردم در فضای سیاسی کشور مشارکت دارن و یک اعتبار و مشروعیت جهانی برای خودشون میخرن. دوم اینکه در مناطق محلی که مردم خواهان تغییر سیاست‌های کلان در کشور نیستن، به مردم احساس مشارکت ملی میدن. یعنی ما در کلان شهرها معمولا شاهد اعتراض های گسترده هستیم، در شهرهای کوچکتر و یا مثلا شهرک روستاها و اینجور چیزها خیلی اعتراض به اون شدت صورت نمیگیره و انتخاب های این چنینی باعث میشه که مردم این حس رو انتقال بده که آره دارن در جریان سیاسی کشورشون مشارکت میکنن و از طرفی هم به خودشون حس مشروعیت خوبی میدن، خودشون سر خودشون رو شیره میمالن و فکر میکنن که با این انتخابات واقعا باورشون میشه که مشروعیتی دارن. اما خیلی مواقع شده که مردم از موقعیت استفاده میکنن و در یک انتخابات نمایشی یک رأی انقلابی میدن، به این صورت که به قول کتاب میگه less desirable، یعنی شخصیتی که کمترین میزان مطلوبیت رو برای حکومت داره و حالا در اون انتخابات داره شرکت میکنه، مردم به اون رأی میدن. در واقع یکی از کاندیداهایی که کمترین میزان مطلوبیت رو، مطلوب بودن و مطلوبیت، مثلا چنین لغتی داریم یا مطلوبیت مطبوعیت رو داریم مطلوبیت رو فکر نمیدونم، مطلوب بودن، اون کاندیدایی که برای نظام مطلوب نیست رو، حالا برای مردم هم شاید مطلوب نباشه ها، ولی برای نظام اون مطلوب نیست، اون کاندیدا شاید، مردم هم به اون رأی میدن و چون که اون نماینده مطلوبی نیست، معمولا اون انتخابات از مردم دزدیده خواهد شد، کاور آپ میشه، پوشیده میشه، سرپوش گذاشته میشه روش و اینجا معمولا دیکتاتورها اشتباه استراتژیکشون رو انجام میدن و همون رأی رو هم شاید بدزدن و انقلاب مردم جرقش زده خواهد شد. برای مثال کتاب سارجنت دو در لیبی اشاره میکنه که یک در واقع انتخابات برگزار کرد و از دستش در رفت و دیگه انقلابش صورت گرفت، و یا در اروپای شرقی ما اوکراین رو داشتیم که در اوکراین انتخابات صورت گرفت و دومینوی سقوط شوروی هم زده شد و فکر میکنم یکی از دلایل این که روسیه به شدت نسبت به اوکراین حس انزجار داره و میخواد پسش بگیره میکنم شاید همین باشه. بعضی از این اسپارک ها، بعضی از این جرقه ها بلایای طبیعی هستن، بلای طبیعی مثل زلزله. زلزله باعث میشه که مردم از خونه های خودشون خارج بشن، اگر زلزله مخرب باشه در کمپ ها گرد هم قرار بگیرن، وقتی گرد هم میان درد مشترکشون به چشم میاد و این درد مشترک به چشم بیاد متحد میشن و حکومت و یا دولت رو میتونن براندازن. کتاب به مکسیکو سیتی اشاره میکنه، به زلزله نیکاراگوئه مکسیکو سیتی در سال 1979 اشاره میکنه که باعث سقوط دولت شد. حالا نکته که وجود داره اینه که دیکتاتورها از همدیگه یاد میگیرن دیگه، یعنی بلای طبیعی 1979 نیکاراگوئه باعث سقوط دولت شد، دولت برمه در سال 2008 وقتی که طوفان آمد و بیش از 500 هزار کشته به جا گذاشت، مانع انقلاب شد، به این صورت که ارتش برمه هیچ کمکی به مردم نکرد، اجازه دسترسی ده‌ها و روستاهای برمه رو به همدیگه نداد، قطع کرد پل‌های ارتباطی رو و مردم رو مقصر دونست، گفتش که میخواستید که بهتر بسازید، میخواستید که قشنگتر بسازید تا سالمتر بسازید، سالم باشید، فلان بکنید، خونه هاتون رو بهتر میساختید که طوفان اینجوری بهتون آسیب نزن. در واقع بار مسئولیت رو هم انداخ روی دوش مردم آسیب دیده، اما از طرفی دست یاریش رو به سمت کشورهای خارجی دراز کرد و کمک های خارجی سرازیر شد به کشور و دولت برمه تونست از فلاکت مردمش کسب درآمد بکنه و چاقتر بشه، مخصوصا چین چنین کمکی رو بهش کرد. حالا بچه ها من اینجا دوستم یک پاز داشته باشم، یک سری به یک آقای دیگه بزنم به نام لوی آگست بلانک. آقای آگست مال قرن 19 میلادیه، ایشون سال 1881 فوت کرد، عمر طولانی هم داشت، 1805 به دنیا اومد، 1881 فوت کرد. ایشون یک سوسیالیست انقلابی بود، البته مارکسیست خودش رو نمیدونست ولی یک سوسیالیست بود. سوسیالیست ها هم که تفکرات انقلابی دارن، انقلابی به زور دارن، اعتقاد دارن که مردم به خاطر چارچوب بورژوا فهم کافی برای انقلاب ندارن و ما باید به زور مردم رو منقلب بکنیم، انقلابی باید عمل بکنیم خودمون. و ایشون اعتقاد داشت که یک انقلاب باید توسط یک مجموعه نیروی ونگارد، یک مجموعه نیروی محدود انقلابی، انقلاب صورت بگیره، حکومت رو بندازه، ساقط بکنه و خودش به صورت دیکتاتوری برای مدتی کوتاه دوباره سر کار بیاد، این گروه انقلابی که انقلاب کردن، نظم و آرامش رو به کشور برگردونن و بعد آروم آروم پروژه سوسیالیسم رو در کشور اجرا بکنن و برای مردم سعادت و رفاه و خوشبختی سوسیالیستی برمقام بیارن. آره حتما که میتونن این کارو بکنن، هم خیلی هم اصلا کلا من این سوسیالیست ها رو درک نمی کنم، نمی فهممشون واقعا. هیچ چیزشون با منطق هیچ وقت نخوند. رؤیا بافی هایی کردن همیشه، متاسفانه رؤیا بافی هاشون رو هم با زور در هر کشوری که اجرا کردن خون به پا کردن، آسیب زدن و راهنمایی هم کردن بقیه دیکتاتورها رو که چی کار بکنن. آقای آگست، لوی آگست بلانک اعتقاد داشت اگر بلای طبیعی در جای رخ میده، اولین نیرویی که باید اونجا حضور داشته باشه نیروی امدادی نباید باشه، بلکه نیروی نظامی باید باشه، چون که بلای طبیعی آسیب یعنی اینکه مردم متحد خواهند شد علیه حکومتی که سر کاره. بنابراین اهمیت داره که نیروی نظامی قوی باشه تا حکومت سر پا بمونه. و چون خودش اعتقاد داشتش که با در انقلاب سوسیالیستی در چند سال اول حتما دیکتاتوری خواهد بود، اعتقاد داشت که باید در گام اول ما یک نیروی نظامی بسیار قوی داشته باشیم که این دیکتاتوری سوسیالیستی برپا بمونه تا آروم آروم ما بتونیم آزادی ها رو به مردم برگردونیم. آره حتما این کارو میکردی، حتما این کارو میکردی. متاسفانه بسیار از دیکتاتورها در بلایای طبیعی، بلایای طبیعی خودش جمع هست، در بلایای طبیعی سعی میکنند مردمشون رو تحت فشار نگه دارند، برای اینکه اگر مردم تحت فشار باشن کمک های خارجی میرسه، مخصوصا اگر اون کشور فقیر باشه کمک های خارجی میرسه و کمک های خارجی هم که به استوارتر شدن، مستحکمتر شدن پایه های دیکتاتوری کمک میکنه. خب تا اینجا کار گفتیم که یک سری از انقلاب ها و اعتراض ها سقوط میکنن به خاطر اینکه یک حکومت میاد سرکوب حداکثری رو انجام میده، دو حکومت به مردم میگه برید خونه من خودم فضای سیاسی رو براتون باز میکنم، که اگر این کارو بکنه کمتر پیش میاد که مردم انقلابشون رو ادامه بدن، به همون فضای سیاسی که باز میشه آروم آروم اتکا میکنن و شرایط حکومت بهتر میشه، اتفاقی که میافته. اما برای سرکوب کردن نوع اول، در واقع سخت‌ترین میزان سرکوب، همونطوری که قبلا هم بهتون اشاره کردم، مردم باید فقیر نگه داشته بشن، مردم باید جاهل نگه داشته بشن و مردم باید ایزوله نگه داشته باشن، اعضای جامعه باید از همدیگه گسسته باشن، اتحاد نباید بینشون وجود داشته باشه. برای همین رسانه رو باید دولتی و حکومتی نگه دارن و محدود باشه و روزنامه نگاری هم باید روزنامه نگاری ممیزی طور باشه، باید تحت نظارت باشه، نباید مستقل روزنامه ای فعالیتش رو انجام بده که اطلاعات گسترش پیدا بکنه و مردم آگاه بشن نسبت به این مسئله. پس فقر، poverty، ignorance، جهل و isolation، ایزوله بودن، این سه فاکتور به هر دیکتاتوری کمک میکنه که بیشتر بمونه. برای این کار دیکتاتور از ورود توریست به کشورش هم تا حد امکان ممانعت می‌ورزه، چرا که توریست که بیاد گردش اطلاعات هم باهاش میاد و مردم با افرادی صحبت میکنن و در ارتباط خواهند بود که فضای بهتری نسبت به خودشون دارن و این باعث میشه که اون ایزولیشن، در واقع اون ایزوله بودن دیگه، دور از بقیه بودن، اون ایگنورنس و جهل دیواراش فرو بریزه و از طرفی توریست با خودش پول میاره و مردمی که سیر بشن، چه کمشون سیر باشه، میتونن که به انقلاب هم فکر بکنن. در یک سری شرایط بسیار ویژه، بسیار ویژه، مردم دست به دامن نیروهای خارجی هم شدن، مثل برمه. در برمه مردم میخواستن که کشورهای خارجی وارد بشن و حکومت رو ساقط بکنن. اصلا این بود که برمه میخواست که عراق بعدی باشه. حتی متاسفانه کشور برمه هم از نعمت هم از نفرین نیروی منابع طبیعی برخورداره. برمه پر از سنگهای معدنی گران قیمته، گاز داره، چوب داره، طلا داره، مس داره، آهن داره و صمیمیترین رفیق برمه کشوری نیست جز چین که ازش تمام اینها رو با قیمت بسیار پایین میخره، چون رقیبی نداره در خرید از دیکتاتوری. به شرط کشورهای دموکرات با کشورهای دیکتاتوری وارد معامله نمیشند به خاطر تحریم هایی که ممکنه این شرکت ها توی کشورهای دموکراتیک متحمل بشن. بنابراین رقابت بین کشورها محدود میشه و مثلا این کشوری مثل برمه مثلا یه چین براش میمونه و چین هم نهایت استفادهشو میکنه. پولش هم، پول منابع فروش منابع طبیعی هم میره در جیب جنرال های نیروهای نظامی برمه. از طرفی هم چون اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات وجود نداره، داده غلط در اختیار مردم قرار میگیره. مثلا برمه، شاید باورتون نشه، در آخرین دادهش که چین منتشر کرد 514 هزار متر مکعب فقط چوب از برمه وارد کرد. دولت چین این رو اعلام کرد ولی دولت برمه در بودجهش نوشت که فقط 3240 متر مکعب چوب صادر کرده به چین. 514 هزار متر مکعب آمار چینه، 3240 متر مکعب آمار برمه، که نشون میده چقدر از این پول اصلا وارد خزانه ملی نشده و در جیب مردم رفته، در جیب ببخشید جنرال های نظامی رفته برای نگه داشتن حکومت سر جاش. در ادامه کشور روسیه رو مثال میزنه. ما انقلاب شوروی که شکست میخوره و شوروی فرو میپاشه، اسم گورباچوف خیلی به ذهن مردم میاد، ولی گورباچوف اصلا انسان شایسته ای نبود که غربی ها خیلی سعی میکنن که بگن آخ باعث آزادی مردم شوروی شد. گورباچوف تا جایی که تونست تو سر مردم شوروی زد. آذربایجان رو، مردمشون رو سرکوب کرد، لاتویا مردمشون رو سرکوب کرد، استونی رو مردمشون رو سرکوب کرد، کم نذاشت در سرکوب ملت تا جایی که میتونست. در واقع اصلا ایشون یک رئیس جمهور، یک نماینده روشنی نبود، اتفاقا بسیار خونخوار هم بود. حتی ایشون در یک کودتا دولتش فرو ریخت ولی بعدن دوباره به قدرت که برگشت مجبور شد استقلال کشورهای مثل استونی و لاتویا رو بپذیره و در واقع به این راحتی هم نبود. اتفاقی که افتاده بود این بود که گورباچوف به شدت به فقر، به تای دیگ خورد. قیمت نفت به شدت در دوران گورباچوف اومده بود پایین و با سقوطش، با سقوط قیمت نفت، توانایی سرکوب نداشت، همونطور که دور اول این کار کرده بود، و بعد مجبور شد که استقلال کشورها رو بپذیره از هم دیگه. بعدن پوتین اومد و پوتین با هم قدرت گرفتن پوتین همزمان شد با افزایش قیمت نفت. افزایش قیمت نفت باعث پر شدن خزانه پوتین شد و پوتین آروم آروم دیکتاتوری رو به کشورش برگردون. من نزدیک 20 ساله که پوتین رو مستقیم در عرصه سیاسی کشور میبینیم بدون اینکه تغییری بکنه. این آقا هنوز هم سرجاش هست، فقط از یک پست الف به پست ب نقل مکان میکنه. بر همین پول خیلی کمک میکنه. حالا آقای پوتین تا حد زیادی نیروهای مخالفش رو با پول سرکوب کرد، مردمش رو با پول یک مقداری راضی نگه داشت که شکم سیرشون و آزادی بسیار اندکی که دارن، حداکثری که آزادی زیادی نیست، این دوتا حداقل مردم به فکر انقلاب حالا نباشن. هر موقعی هم که اعتراض صورت گرفت مردمش رو سرکوب کرد و جان ازش. برای همین پول خیلی خوبه، کمک میکنه بهش، مخصوصا اگر نیروی طبیعی باشه. سقوط ارزش نفت، سقوط قیمت نفت معمولا میتونه آسیبزا باشه برای کشورهایی که با منابع طبیعی در منابع طبیعی غنی هستند. ما آقای مثل گورباچوف رو کتاب بهشون reluctant democrat خطاب میکنه، یعنی دموکرات های بی میل، اونایی که میلی به دموکراسی ندارن ولی چون پول نیست و کمک خارجی نیست نیاز داره که به مردم اتکا بکنه، در واقع نیاز داره که به مالیات مردم رجوع بکنه و شما نمیتونی هم از مردم مالیات بگیری هم تو سرشون بزنی، چون مردم برای اینکه بخوان کسب درآمد بکنن باید اقتصادشون لیبرال بشه، اقتصادشون باید آزادتر بشه، پول باید به چرخه بیاد که مردم بتونن مالیات رو هم پرداخت بکنن، و وقتی که پول به چرخه میاد اقتصاد قوی تر میشه، مردم صدای خودشون رو پیدا میکنن و متوجه میشن که به دیکتاتور دیگه نیازی ندارن. ما مثلا در کوبا شاهد این مسئله بودیم که دولت کوبا با قطع شدن حمایت مالی، من در اپیزود کوبا راجع به این مسئله صحبت کردم، با قطع شدن حمایت مالی شوروی اقتصادش بسیار شکست خورد، درهای کشور رو به روی توریست باز کرد، از طرفی چون به توریسم نیاز داشت به اینترنت نیاز داشت، با اومدن اینترنت گردش اطلاعات بیشتر شد و اعتراضات مردم هم استارتش زده شد، اتفاقی بود که افتاد. پس شما اگه پول لازم داری و نمیتونی از طریق منابع طبیعی و نیروهای خارجی از اون پول به اون پول دست پیدا بکنی، نیاز داری که پروداکتیویتی یا سودمندی و تولید مردم رو، توانایی تولید مردم رو افزایش بدی. برای اینکه توانایی تولید مردم رو افزایش بدی باید بهشون خدمات مالی خوبی بدی، اقتصادتون رو باید آزاد بکنی. اقتصاد آزاد نیاز به ارتباط با جهان آزاد داره، ارتباط با جهان آزاد نیاز به اینترنت داره و مردم با هم دیگه صحبت میکنن، گفتگو خواهند کرد، همکاری خواهند کرد و در انتها علیه دیکتاتوری متحد خواهند شد. یک مثال بسیار خوب کتاب که میزنه کشور غنا هست که الان یک دموکراسی بسیار خوبی هست. دقت داشته باشید که غنا در گام اول دیکتاتوری بود، از شوروی درخواست کمک کرد، شوروی توانایی پرداختش رو نداشت چون توی کشور خودش مونده بود، ولی اگر غنا کمک مالیش رو دریافت کرده بود الان با یک دیکتاتوری سر کار داشتیم. نمونه های دیگه که کتاب مثال میزنه بنین و زامبیا هستن، کشورهایی که توی آفریقا هستن. این کشورها کمک مالی خارجی نداشتن، خودشون هم منابع خاصی نداشتن، به دموکراسی رسیدن. اما کشورهایی مثل کامرون و آیوری کوست بگم میشه ساحل آج، کشور ساحل آج، این دو کشوری بودن که فرانسه ورود کرد و بهشون کمک مالی کرد و هیچ گونه اصلاحات سیاسی در اون کشور رخ نداد. و برای همینه که خیلی مهمه که کشورهای خارجی کمک‌های مادیشون رو به دیکتاتورها قطع بکنن اگر که میخوان که این دیکتاتورها سقوط بکنن. ولی خب دیکتاتورها در پیدا کردن دوست خیلی خوبن، چون که معمولاً منابع طبیعی دارن و کشور دیکتاتور دیگه‌ای هست که بخواد از منابع طبیعی این کشور استفاده بکنه و پولش رو بهش سرازیر بکنه. در ادامه کتاب وارد موضوعی میشه به نام اینکه انقلاب ها معمولا در دو تا کشور رخ نمیده. در یک کشوری که سرکوب حد اکثری وجود داره مثل کره شمالی که هیچ گونه دسترسی به اطلاعات وجود نداره و ریز ریز زندگی مردم تحت نظارت هست، در واقع جایی که هیچ گونه آزادی وجود نداره یک انقلاب صورت نمیگیره معمولا. دو، در جایی که همه جور آزادی وجود داره انقلاب صورت نمیگیره. دومون که براتون توضیح دادم، گفتم توی این جور حکومت‌ها مردم معمولا نمیخوان حکومت رو عوض بکنن، میخوان سیاست‌های حکومتی رو عوض بکنن. برای همین پیگیر رفتارهای انقلابی و رادیکال نیستند. در مورد اول هم که مردم به خاطر ایزوله بودنشون، به خاطر فقرشون و به خاطر جهلشون اصلا نمیدونن انقلاب چی هست و حتی پیش رو هم نمیگیرن. انقلاب معمولا در کشورهای رخ میده که بین این دو قرار دارن، یعنی آزادی اندکی وجود داره، نه آنچنان زیاد نه آنچنان کم. مثالی هم که میزنه مصر و تونس هست که این شرایط رو داشتن، این کار کردن. از طرفی هم کتاب یک بخش رو اختصاص میده به توریسم که چجوری توریسم میتونه علیه حکومت دیکتاتوری عمل بکنه. توریسم پول میاره برای کشور و پول چیزی که هر دیکتاتوری بهش نیاز داره، ولی خب هزینه‌اش هم سنگینه. برای اینکه اگر قرار باشه صنعت توریسم موفق عمل بکنه، خوب پیش بره، شما باید به مردم آزادی‌های بیشتری بدید و به توریست‌ها باید آزادی‌های بیشتری بدید، چون توریست نمیخواد بیاد بهش بد بگذره. اندک توریستی هست که دلش میخواد بره توی کره شمالی بدبختی مردم رو به چشم ببینه، بسیار از توریست ها میخوان بهشون خوش بگذره. بنابراین شما باید در کشورتون مردم رو از جهل بیرون بیاری، مردم تحصیل کرده نیاز داری تا توریسم در اونجا احساس امنیت بکنه، باید توریست به اطلاعات دسترسی داشته باشه و اینترنت باید اونجا فراهم باشه و از همه مهمتر این که مردم با استفاده از اینترنت میتونن به اطلاعاتی که دسترسی دارن استفاده بکنن ازش و بعد گرده همایی هاشون رو هم شکل بدن و در خیابان ها جمع بشن. برای همین صنعت توریسم خیلی میتونه آسیب زا باشه، مخصوصا اینکه اگر از دست دولت در بره، مردم یک اینکام، یک درآمدی خواهند داشت که چندان به دولت وابسته نیست و پول که باشه، فرصت فکر کردن به بقیه مسائل هم میتونه پیش بیاد. حالا کتاب میگه وقتی مردم آماده انقلاب هستن، بهترین موقع انقلاب کیه؟ میگه موقعی که یک، رهبر جدید میاد که کاریزماتیک نیست، دو، اون حاکم دیکتاتور مریضه و سه، ورشکسته است. اگر این فاکتورها در کنار هم دیگه مثلا باشن، یا یکیشون یا دو تاشون باشه، مثلا حاکم مریض و ورشکسته باشه، یا حاکم جدید و ورشکسته باشه، و یا حاکم هم جدید هم مریض باشه، یا هر سه تا خوبی رو با هم دیگه داشته باشه، این حکومت معمولا زمان خوبیه که اون انقلاب توش اتفاق بیفته. مثال هم که میزنه میگه مثلا بن علی از سرطان پروستات دیگه داشت عمرش رو میداد به دیگران و مریض بود و این خودش به پروسه انقلاب خیلی کمک کرد. در حال حاضر بسیار از اقتصادها به تکنولوژی وابستن و متکی هستن، ولی تکنولوژی باعث قدرت بخشیدن به مردم میشه و این قدرت بخشیدن فقط وجه اقتصادی نداره، در واقع یک تیغ دو لبه است برای حکومت‌های دیکتاتوری. چرا که اگر دیکتاتور بخواد مانع گرد همایی مردم بشه، جمع شدن مردم بشه، باید تکنولوژی رو درش رو تخته بکنه و تخته کردن تکنولوژی، بستن تکنولوژی یعنی بستن اقتصاد و بستن اقتصاد شرایط رو هم برای مردم سخت‌تر میکنه، هم برای خود حکومت سخت میکنه. جریان داشتن اقتصاد، پویا بودن اقتصاد یک کشور نیاز داره که مردم با یکدیگر در گفتگوی مستقیم باشن. اگر این گفتگو قطع بشه با قطع تکنولوژی، پولی نخواهد بود، پول برای مردم نباشه، مالیاتی نخواهد بود، مالیات نباشه، مثل همون چرخه عجیب توانایی پرداخت نیروهای سرکوب هم از دست میره. برای همین بهتره که قبل از اینکه به اینجا رسیده بشه دیکتاتورها اقتصاد رو آزاد بکنن، چون که خیلی بهتر از اینکه زندانی بشن، تبعید بشن و یا حتی کشته بشن. شاید ندونید بچه ها، ولی یک سیم کارت در برمه $1,000 قیمتشه، چون که هر کسی نباید به سیم کارت دسترسی داشته باشه، هر کسی نباید توانایی ارتباط برقرار کردن با دیگری رو داشته باشه. تا اینجا هم میتونن دیکتاتورها پیش برن که حتی سیم کارت داشتن رو هم به یک لاکژری تبدیل بکنن برای مردم اون کشور. حالا کشور موضوع، حالا من یه خورده بعد میخوام موضوعات دیگه‌ای رو مطرح بکنم که موضوع جالبیه. اینه که اگر کشوری دیکتاتوری بیاد، اصلا نظر تکنولوژی بیاد وارد اون کشور بشه، وقتی که تکنولوژی وارد اون کشور نمیشه، مردم دیگه خودشون بعد به خودشون کمک بکنن دیگه، و کمک‌های بین المللی هم معمولا قطع میشه، چون که نمیدونن، چون گردش اطلاعات وجود نداره، معمولا کشورهای بین المللی و خارجی نمیدونن که این کمک هاشون به کجا میره و صرف چی میشه، مگر اینکه حالا اون کشور یک دوست و رفیقی داشته باشه دیگه، که حالا اونم حتی به ندرت دیگه پیش میاد دیگه، تا یه حدی ممکنه یک کشوری کمک بکنه به یک کشور دیگه. حالا راهکاری که کتاب پیشنهاد میده، میگه که ما درسی که گرفتیم اینه که کشورهایی که میخوان کمک مالی بکنن باید به همراهش یک سیستم و یک چارتی رو هم وارد اون کشور بکنن که بتونن پروسه چرخش اون پول رو در کشور ردیابی بکنن. یعنی اینجوری باشه که بگن که آقا جون مثلا فلان قسمت، مثلا فلان جا آسیب دیده به خاطر زلزله، ما پول رو بهت میدیم، ولی نیروهای خودمون رو هم میفرستیم که ببینیم این پول داره خرج چی میشه. حالا مثلا از طریق مثلا FATF نگاه میکنن که این پولا کجا میره، مگه قرار نیست کمک بکنیم، پس بذار نظارت بکنیم روی کمکی که داری میکنیم. مثالی که میزنه پاکستانه، میگه پاکستان شده بود یک چاه کمک، اینجوری بود که همه بهش کمک میکردن و این پول معلوم نبود کجا میره، اصلا کجا خرج میشه. برای همین یک دوراهی رو جلوی دولت پاکستان گذاشتن که شاه یا ما میایم نگاه میکنیم که این پول چه اتفاقی داره براش میفته، یا اینکه قطعش میکنیم پول رو، که خب پاکستان مجبور بود که دومی رو نپذیره، بره سراغ اولی و اجازه بده که نیروهای خارجی که کمک میکنن نظارت هم بکنن روی این چرخش مالی. حالا گفتیم که خب یه چند کشورها هستن که وابسته نیستن به فارین اید دیگه، کشورهایی که خودشون پول دارن. این کشورها دیکتاتورشون چی کار میکنن؟ مثالی که کتاب میزنه قذافیه، میگه که قذافی چون خودش پول داشت، نیازی به کمک نداشت، تصمیم گرفت که مردم رو سرکوب بکنه، از کشورهای خارجی رو برگردوند و شروع به سرکوب کرد. ولی کتاب میگه ما باید در این شرایط به جای اینکه شاخ به شاخ بشیم با دیکتاتورها، باید قانعشون بکنیم که از حکومت کنار بکشن. مثالی که میزنه ماندلاست، میگه که ما از ماندلا درسای زیادی میتونستیم بگیریم که نگرفتیم. ماندلا به افراد در حکومت اجازه داد که قدرت رو بذارن کنار، در کمال آرامش و امنیت بیان در بین مردم بگن که خطا کردن و بخشیده بشن و در امنیت به زندگیشون ادامه بدن. کتاب میگه که باید سازمان ملل یک نیروی بین المللی و یک قانون بین المللی رو بتونه بذاره که به رهبرهای دیکتاتور این اطمینان رو بده که براشون امنیت فراهم خواهد کرد، برای خودشون و فرزندانشون و هر کسی که در خطر کشته شدن به خاطر انقلاب هست و یا آسیب دیدن به خاطر انقلاب هست، این امنیت رو براشون فراهم کنه که بتوانند در آرامش زندگی بکنند، ولی به شرطی که حکومت رو به مردم برگردونن. مثلا یک هفته به دیکتاتور فرصت بدن که تمام پولی که دوست داره رو ورداره از کشور، فقط بره و قول بده که اجازه نده مردم پیگیری بکنن و اون دیکتاتور رو بخوان به نتیجه و سزاوار اعمالش برسونن. میگه که کتاب میگه این شاید یکی از تلخترین تصمیم هایی باشه که مردم اون کشور باید بگیرن، چون جاستیس و عدالت رو دوست دارن که ببینن، ولی به مردم یادآوری میکنه که اما ملت، آلترناتیوی که دارید، اون یکی گزینه‌ای که دارید به مراتب سیاه تره، چون فردی مثل قذافی که چنین انتخابی پیش روش نبود بمب به سر مردمش ریخت و تا پای جون خودش موند و کشت، چون که میدونست در فضای بین الملل جایی نداره و میدونست اگر دست مردمش بهش برسه خواهند کشت او رو، و خب تصمیم گرفت که تا پای جونش بجنگه و خون بریزه. برای همین میگه اینجا باید مردم بزرگواری از خودشون به خرج بدن و اجازه بدن دیکتاتور و تمام فک و فامیل و دوست و رفیقش از کشورش خارج بشه، پولم با خودش ببره تا آخر عمر و پنج نسل خودش هم بتونه حمایت بکنه، ولی بره و نمونه. این کار رو به یک آدمی مثل قذافی ندادن و قذافی موند و بدبختی با خودش، فلاکت با خودش به بار آورد. البته ما تجربه تاریخی دیگه هم مثل ماندلا داشتیم. نمونش کشورهایی هستن که حکومت‌های مشروطه سلطنتی دارن. در حکومت‌های مشروطه که مثلا بهترین نمونه شما بخوایم مثلا کشورهای اسکاندیناوی و یا انگلستان رو بخوایم نام ببریم، توی این کشورها به سلطنت، به فردی که در واقع تاج و تخت داشت گفته شد تو پولت رو داشته باش، نماد و عنوانت رو هم داشته باش، به عنوان یک نماد رسمی برای کشور باش، ولی در قدرت دیگه دخالت نکن، دیگه بیا کنار، ما هم امنیتت رو تأمین میکنیم، ارزشت رو هم میذاریم سر جاش، مردم هم تو رو دوست خواهند داشت برای اینکه بر کمال احترام داری خارج میشی و میای پایین. پول رو نگه دار، قدرت رو بده بیاد. این کاری که بکنی، اینم چیز بسیار جالبیه، اینم درسی که مثلا الان گفته میشه باید سلطنت در عربستان سعودی خیلی زودتر بهش برسه، چون عربستان سعودی داره آزادی ها رو فراهم میکنه، آزادی هایی که فراهم بشه اگر این چارچوب دیکتاتوری باقی بمونه شما نمیتونید تا ابد خبرنگار رو تیکه تیکه بکنید توی سفارت، مخصوصا با این پروسه آزادی که داری فراهم میکنی، اینترنت داری آزاد میکنی، آزادی مدنی داری به مردم میدی، اون قیام شاید دیر یا زود صورت بگیره. بنابراین بهتره که آروم آروم دولت در واقع سلطنت سعودی یه خورده کنارگیری تر، یعنی بیاد عقبتر، اجازه بده پارلمان قویتر عمل بکنه. این مثال رو برای امارات هم میزنن و میگن که بهتره الان این شرایط بهتر بشه، تغییرات بهتر صورت بگیره تا وقتی که خیلی دیر بشه. بچه ها من میدونم الان نزدیک به یک ساعته که دارم صحبت میکنم، ازتون عذر میخوام، این پادکست طولانی شد، اپیزود طولانی شد، قول میدم الان تمامش بکنم. در بخش آخر کتاب هشدار میده نسبت به وعده انتخابات، میگه امید واهیه وعده انتخابات. در واقع کتاب میگه که دقت داشته باشید مردم که انتخابات نتیجه آزادیه، نه پیش فرض آزادی، نه اینکه شما از طریق انتخابات بخواید به آزادی برسید. شما باید اول آزادی های مدنیتون رو به صورت قانونی تضمین بکنید و بعد انتخابات رو برای نوع حکومتی چیز بکنید، برای دولت موقتتون اون انتخابات رو برگزار بکنید، نه برای اینکه آیا آزادی داشته باشید یا نداشته باشید. برای چنین کسی نباید شما انتخابات برگزار بکنید، اصلا سلوشن و راه حل نیست. معمولا دیکتاتوری که میاد میگه انتخابات بذاریم، جوری برنامه ریزی میکنه که نتیجه مطلوبش باشه، چرا که در دیکتاتوری شما رسانه آزاد نداری، انتقال اطلاعات داده، جریان نه ببخشید گردش آزاد اطلاعات وجود نداره، و چون وجود نداره شما دیگه انتخابات هر جوری که دوست داری میتونی برگزار بکنی، هیچ تضمینی وجود نداره که تو آرای مردم رو از صندوق بیاری بیرون. بنابراین انتخابات آزاد و منصفانه انتخاباتی نیستش که در روسیه، در کره شمالی الان داره رخ میده. آزادی اول، انتخابات به دنبال آزادی باید در واقع بیاد. اینجوری نباید باشه که اول انتخابات باشه و بعد تازه بخوایم از طریق انتخابات به آزادی برسیم. در بخش آخر یک سخنی داره کتاب با دیکتاتورها، بهشون میگه که مردمی که در آزادی زندگی میکنن گشنه نیستن و مردمی که گشنه نیستن و مردمی که آزادی دارن سرکوب هم نمیشن. بنابراین سرکوب رو اگر بذارید کنار، مردم و سعادت رو برای مردمتون به ارمغان میارید. اجازه بدید که مردم حرفی که میخوان بزنن رو بزنن، اون چیزی رو که میخوان بنویسن بنویسن. اجازه بدید که مردم ایده هاشون رو با هم دیگه به اشتراک بذارن. این اتفاقات، این گام ها باعث میشه که پروسپریتی، آبادی بیاد به کشور و مردم نسبت به زندگیشون خوشحال باشن و مردمی که شاد هستن انقلاب نمی کنن و شما دیکتاتور دیگه نیستید، شما فرهیخته اید، محبوبید. و خب چه چیزی بهتر از این واقعا؟ البته کتاب میگه سنگاپور و چین استثنایی هستن که مردمشون در کنار سرکوبی که میشن اقتصاد خوبی هم دارن، ولی پیشبینی کتاب اینه که هرگز اقتصاد خوب نمیتونه جای بتونه تا ابد سرکوب رو نگه داره و این کشورها هم در انتها مجبور میشن که آزادی های مدنی رو برای مردمشون فراهم بکنن، چرا که شاهدش هم بودیم. یعنی ماو هم گام های زیاد عقب کشید از خیلی از تصمیماتی که در ابتدا داشت و گرفته بود و این خب هیچ دلیلی وجود نداره که چین الان همون چین 10 سال آینده باشه، چه بسا چین 10 سال آینده آزادتر باشه اگر بخواد که این چارچوبش رو رعایت بکنه. فعلا که چین تصمیم نداره این آزادی ها رو داشته باشه، فعلا که تصمیم داره که هر کوی و برزنی یک دوربین بذاره و زندگی مردمش رو تحت کنترل قرار بده و مردم سوشال کردیت و اعتبار اجتماعی بده که اگر خطایی کردن از اعتبار اشتباهشون کم بشه و پاسخ کم شدن اعتبارشون رو با کیفیت بدتر زندگی بدن. فعلا که چین چنین مسیری رو در پیش گرفته، ولی خب معلوم نیست تا کجا این پیش خواهد رفت. از طرفی هم به مردم میگه که چندان منتظر نباشید که کشورهای دموکرات به داد شما برسن، چرا که کشور دموکرات در مفهوم دموکراسی خودش هدفش رضایت مردمشه و رضایت مردمش به معنای این نیستش که مردم کشور تحت ستم در یک کشور دیگه‌ای نفع خواهند دید، چه بسا رضایت مردم کشورش در ضرر مردم کشور دیگه‌ای باشه. دوست دارم در انتها با یک جمله از شکسپیر تموم بکنم این بحث رو، اینکه بشر هر از گاهی مسئول تقدیر خودشه. اینکه خطای زندگی ما، شرایط زندگی ما، این فلاکتی که مردم میکشند، این رو شکسپیر خطاب به بروتوس میگه، میگه این فلاکت در تقدیر ما در ستاره ها نوشته نشده، بلکه ما خودمون با دست خودمون نوشتیم این رو. ممنونم از شما بچه ها که به این اپیزود گوش دادید. ببخشید که درد آوردم گوشتون رو، سرتون رو، اذیتتون کردم. من نیاز داشتم که این کار رو انجام بدم، باید خودم رو به نحوی تخلیه میکردم. این فشار روحی که این یکی دو روز به من وارد شده واقعا سنگین بود. در انتها دوست دارم که این اپیزود رو، من تو این اپیزود اگه دقت کرده باشید هیچ آهنگی نذاشتم، دلم به آهنگ نمیرفت، دلم میخواد که با یه آهنگی که مورد علاقه دایم هست و این آهنگو خیلی دوست داشت، ما هر موقع با هم دیگه سفر میرفتیم این اواخر مخصوصا، من این آهنگو براش میذاشتم و همیشه میگفت به 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 چه آهنگی. با این آهنگ تمومش میکنم. اسم این آهنگ A Time For Us هست. این آهنگ مال فیلم رومیو و جولیت، نوشته ویلیام شکسپیر هست. من فقط بخش اول لیریکس و متن این آهنگ رو، این ترانه رو براتون ترجمه میکنم که بدونید چرا دایی من این آهنگ رو دوست داشت. در بخش اول این آهنگ میگه که بالاخره روزی خواهد آمد، بالاخره روزی خواهد آمد که ما زنجیرهامون رو شکسته میبینیم، زنجیرهایی که به دست و پامون بستن شکسته میبینیم، زنجیرهایی که توسط یک عشق آزاد شجاعانه شکسته شد. امیدوارم که از آهنگ لذت ببرید، امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشید. ممنونم از اینکه همیشه همراه بودید. ممنونم از شما. متشکرم.
A time for us, someday there'll be, when chains are torn by courage born of a love that's free. A time when dreams so long denied can flourish as we unveil the love we now must hide. A time for us at last to see a life worthwhile for you and me. And with our love, through tears and thorns, we will endure as we pass surely through every storm. A time for us, someday there'll be a new thorns we will endure as we pass surely through every storm. A time for us, someday there'll be a new world of shining hope.